خالی رو شامل میشه و خیلی موضوع های دیگه. ما داریم کند عمل میکنیم، جامعه جهانی این شکلی نگاه میکنه، یا اقتصاد دیجیتال برای ما مهم نیست توی کشورهای عراقفر؟
به نظر من هر سه این عوامل که اشاره فرمودید قطعا مؤثرن. مسئله اولا تغییر این فرهنگ سرمایه‌داریه که بر دنیا حاکم شده و این تحول جدیدی که به اصطلاح این تکنولوژی‌های ماهواره‌ای امکان پذیر کرده ظرفیت‌های بی سابقه‌ای رو در اختیار گذاشته و متأسفانه سرمایه‌داری یکی از وجوهش همین هست که در نظام معرفتی آدم ها و جوان ها بتونه که اثرگذاری کنه و این شاید حتی توی کشورهای صنعتی که اونا با رشد اقتصادی مناسبی روبرو باشن و اشتغال نسبتاً در اونجاها اشتغال مناسبی باشه، ما با این دست از مشکلات کمتر مواجهیم تا در دنیای در حال توسعه ای که به خصوص یکی از مشکلات اصلیش مسئله اشتغاله. وقتی که جوان ما بیکاره، این زمان زیادی رو در همین فضاهای مجازی پرسه میزنه.
بله.
اگر که یک جوانی صاحب شغل شایسته‌ای بود که و بعد درگیر مسائل،
یعنی شما معتقدید که مثلا در یک جامعه مثل جامعه ایرانی که یک کشور در حال توسعه هست و البته مشکل جدیش مشکل اشتغاله، این اتفاقها طبیعیه؟ من میتونم این شکلی جمع‌بندی بکنم صحبت شما رو، نتیجه بگیرم در واقع که شما این دست شغلها رو جزو شغلهای کاذب معرفی میکنین؟
من این البته اینا که مشاغل کاذب مشاغلی است که عملا هم برای تخریب فرهنگ ها، برای استحکام و در واقع سلطه فرهنگ سرمایه‌داری توی دنیا رشد میکنه و اینا کاملا هدفمنده. و بعد متاسفانه وقتی که
یه مقداری زیادی بدبینانه نیست آقای راغفر،
اجازه بدید من شما مخالفت کنم. حقیقت چه آقای راغفر عزیز؟ ببینید، من به نظرم اینو مشاغل جدیدن، مشاغل حالا ما یه زمانی دادزن داشتیم که اون تو خیابون انقلاب کسی که میاد کتاب میفروخت، الان خب دادزن ها تبدیل شدن به قول معروف اینستاگرامی ها، یعنی شما یه پولی میدید که داد میزنه کتابی که دیگر میفروشه. من به نظرم حالا با روی کردت فرهنگی و فلسفی شما من آشنا نیستم، شاید بلد نباشم مثلا بحث کنم توی نوزه شما با سوادتر از بنده هستید، ولی ببینید ما این سری مشاغل جدید داریم به اسم مثلا 10 سال پیش وجود نداشت، مثلا ادمین پیج اینستاگرام.
بله، خیلی مشاغل جدید دیگری هم به وجود آمده.
بله.
این البته فضای مجازی یک فضای به اصطلاح خیلی گسترده است که هم ظرفیت‌های مثبت خیلی زیادی داره و هم ظرفیت‌های منفی خیلی زیادی داره. من اون چیزی که متوجه میشم از بحث شما و گفتگوی شما بیشتر به این زمینه که چه ظرفیت‌های بزرگی درآمد سازه و بعد هم توش یه فرهنگ مبتذلی رشد میکنه و این فرهنگ مبتذل
نیست.
چه الان این نکاتی که این مثالهایی رو که من شنیدم از شما، از این عرض کنم که به اصطلاح سلبریتی ها که چه کار میکنن و چگونه اینها برای خودشون فالوور درست میکنن، را از کجا در میان؟
همین الان ما داریم با شما صحبت میکنیم از برکات به قول معروف تکنولوژی جدیده، ولی یه به سمت راه حل بریم، چون من اعتقاد دارم اگه ما بشیم دور هم قور بزنیم فقط قور زدیم، ولی اگه قوره رو با راه حل همراهش بریم اتفاق بهتریه. شما که دستی بر حاکمیت شد بیشتر ما داشته باشید، به نظر شما باید چیکار کنیم که بهتر بشه؟
حالا عرضم همین بود که اقتصاد کشور مادامی که یک اقتصاد مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی و سوداگریه و توی این فعالیت‌ها بیشترین سود درآمد حاصل میشه، سرمایه ها به این سمت سوق داده میشه، اشتغال تولید نمیشه و جامعه جوانی است که سالی بیش از 1 میلیون نفر وارد بازار کارش میشن که این همه بیکار وجود داره، باید انتظار داشت که در چنین جامعه‌ای این اتفاقاتی که اشاره می‌کنید رخ بده.
خب بهتر نیست که ما مثلا سیاست‌گذاری هامون رو در حال در حوزه اشتغال ببریم مثلا به سمت خدمات وقتی تولیدمون نمیتونه مثلا یک بدون شغل در سال ایجاد بکنه. خب
خدمات هم ظرفیت‌هایی داره دیگه. خدمات باید مبتنی بر یه ظرفیت‌های تولیدی باشه. هیچ جای دنیا خدمات به تنهایی کار نمی‌کنه. اون یه تولیدی داره، این خدمات در خدمت اون تولیده. مثل این میمونه که شما یک نرم افزار تولید میکنید، این میشود بخش خدماتتون، اما این نرم افزاره قرار استش که روی یک مثلا کامپیوتری کار بکنه، بنابراین یه صنعت کامپیوتر هم وجود داره. اون خدماته گاهی ظرفیتاش خیلی بزرگتر از اون بخش صنعتی میشه، ولی اینا با هم دیگه متصلن. اما ما یک جامعه مصرفی مصرفگرا هستیم که آخرین تکنولوژی‌های دنیا رو تو حوزه مصرفی وارد می‌کنیم که بلدم نیستیم ازش استفاده کنیم حتی، اما چون اینها مرتبط با بخش اقتصاد کشور نیست و بیشتر جنبه مصرفی داره، اینا تو همین حد میمانه. اگر که اقتصادی باشه که ظرفیت‌های تولیدی در اون رشد بکنه، که این ظرفیتش در کشور ما کاملا وجود داره، ولی منافع گروه‌هایی در داخل قدرت مانع از این می‌شود که این اقتصاد به سمت یک اقتصاد مولد پیش بره، یک اقتصاد کاملا مبتنی بر دلالی و سخت بازی. اگر کسی توی بازار سهام وارد بشه، روزی 4-5% میره روی پولش بدون اینکه یک ساعت کار کرده باشه. خب این اقتصاد در چنین شرایطی، اقتصادی که مبتنی بر تلاش و نوآوری و خلاقیت و سخت کوشی باشه، این محکوم به فناست و این اتفاقی است که تو کشور ما رخ داده و رخ میده و بعدش هم این پیامدهای اجتماعیش همین رشد این سلبریتی‌های عرض کنم که متعدد و گوناگونه که توش همه جور فرهنگی از جمله فرهنگ مبتذل مصرفی رو ترویج و تشویق میکنه.
خدمت شما در راستای صحبت‌های آقای دکتر، من چون بگم که شبکه‌های مجازی حالا مثل اینستاگرام، تلگرام یا شبیه به اینها در حال حاضر توش تولید کننده های خانگی خیلی قوی دارن فعالیت میکنن در حال حاضر.
بله.
که حالا ما خودمون میشناسیم متاسفانه حمایتی ازشون صورت نگرفته.
چرا صورت به خاطر نمیگیره؟ همینه. به چه خاطر... دلیل صورت نمیگیره؟ برای اینکه این اقتصاد اصلا به تولید کار نداره. آخر
30 سال این حرف داره زده میشه. آخه ببینید، من حرفم اینه که ما اقتصادمون دلالیه. شما درست فهمیدین کاملا، کاملا متون هم عقیدم، ولی حرفم اینه که دقیقاً دلال‌های فیزیکی پاش شدن اومدن تو دلال‌های دیجیتال شدن الان.
بله.
من حرفم اینه که ببینید، گفتن صورت مسئله ما طالب بحثمون رو تکرار میشه به خود.
نه ما البته بارها و بارها نوشتیم و گفتیم.
بله بله بله، بله من بفهمم
حل‌ها هم چیه، منتها عزمی برای این راه حل‌ها وجود نداره.
من فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته اینه که ما اول این شغل‌ها رو بیایم به رسمیت بشناسیمشون.
دقیقاً همینه. من نظرم اینه که تولید کننده‌های داخل اینستاگرام
اگر چه بخواید چه نخواهید، اینا خودشون رو تثبیت کردن.
خیلی از تولید کننده هایی که داخل اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، حالا تولید صنایع دستی دارن یا تولید محصولات مختلف دارن، یا حالا الان صنعت نانو هستش که خیلی توی اینستاگرام داره فعالیت میکنه، ولی چون حمایت نمیشه خودشون مجبورن بیان تن بدن به تبلیغات اینفلوئنسرها. خب اگر دولت بخواد بیاد حمایت بکنه، اگه بیاد بتونه این در واقع کسب و کارها رو رونق بده، بتونه گسترشش بده، خب نیازی اصلا دیگه به این نیست که اینا بیان سراغ اینفلوئنسرها و اینفلوئنسرها بعد دوباره این درآمدهای کلان رو کسب کنن. اینا همه یه زنجیره دیگه.
خود اون اینفلوئنسرها
بازم اون تولید کننده همون... مجبور پول رو بده جایی که نباید.
بله،
بده.
ولی خب خود اون اینفلوئنسرها هم محصول همون نظام سرمایه‌داری مبتذل مبتنی بر مصرف‌گرایی مبتذل هستن که به همین دلیل است که اون تولید کننده واقعا به قول شما وابسته می شود به اینها. ولی بر صورت اون چه که به نظر من می رسه و ما البته راه حل های خیلی مشخصی هم برای اصلاح این اقتصاد دادیم عزمش وجود نداره. علت چم این است؟ منافع کسانی که باید تصمیم بگیرن در این راستای این شکل از تولید.
آقا اسم این آدم ها رو کی میشه برد؟
تقریبا نصف بیشترشون شریکن.
آقای حاجیان شما خیلی وقت سکوت کردین.
من با اجازهتون فقط الانی دفاع دکتری دارم.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر لطفا. سپاسگزارم. روز شما بخیر. خداحافظتون. آقای حاجیان بفرمایید.
من آخه چند تا موضع داشتم روی موضوع.
من فقط یه چیزی رو بگم. 9 دقیقه زمان داریم. این 9 دقیقه رو مدیریتش بکنیم.
خواستم بحثی راجع به دیدگاه راغفر بگم چون تشبیه بردن دیگه نخواهم گفت.
نه بفرمایید. خب حالا خدای راغفر نیستم ولی خب شنوندگان ما شنیدند.
ببین اصلا این که ما همه زوایا رو ببریم به این که اقتصاد دلالیه، نه اصلا اینجوری نیست. این که بگیم اقتصاد ما همه مشکلش ناشی از اقتصاد سرمایه‌داری مبتذله، من میگم این استفاده این عبارت به جا نیست. دلیلش اینه که اساسا من اگه بخوام رأی بدم، من اقتصاد من بیشتر به اقتصاد شاید نزدیک به سوسیالیستیه تا اقتصاد سرمایه‌داری. ایشون حالا باید بیان دفاع کنن روی این موضوع. به من از این موضوع بگم، من نمیبینم چرا دوستانی که توی این حوزه مثل آقای واحدی و آقای موسویان که توی حوزه صاحب نظر هستن چطور فضای مجازی رو به عنوان یک اشتغال میبینن. فضای مجازی ابزار اشتغاله.
آقای دکتر حاجیان یه نکته وجود داره. پیشبینی ها میگه که در جهان در دوران پسا کرونا 800 میلیون شغل از بین خواهد رفت. طبیعتاً همین تعداد شغل باید ایجاد بشه در دوران پسا کرونا و خیلی ها معتقدند که آن چیزی که ایجاد میکنه این مشاغل رو، خدمت شما عرض بکنم که عرصه دیجیتال هست و پلتفرم های آنلاینه که میتونه چنین کاری رو در واقع مدیریت بکنه. در مورد یکی از تاکسی های اینترنتی توی روزگاری که مردم راننده های تاکسی ما همه می نالیدن که آقا کرونا اومده دیگه کسی جا به جا نمیشه، کسی دیگه تاکسی سوار نمیشه، قرنطینه است، اینجوره اونجوره، یکی از تاکسی های اینترنتی یه رقمی رو افزایش درآمد و افزایش مشتری پیدا کرده بود. چرا؟ چون مردم رو آورده بودن به پلتفرم های آنلاین.
خب من آقای شریف من این نکته سریع بگم چون وقتمون کمه. آقای دکتر ببینید، ما یه چیزی داریم که قطعا شما بهتر در مورد اقتصاد توجه، یعنی ما توجه آدم ها رو که به خودمون جلب کنیم در ازایش میتونیم پول بگیریم و در ازایش طلب ارزش بکنیم. فضای دیجیتال اون بستری هست که ما بهش میگیم بستر رشد و نمو به اقتصاد توجه، یعنی آدم هایی هستن که میخوان یاد بگیرن میان آنلاین یاد میگیرن، میخوان جنس بفروشن میان در آنلاین میفروشن. این آنلاین فروختن یا برخط فروختن اتفاقی هستش که ما در شاید این مشاغل میشیم، مثل ادمین پیج، مثل حالای من میدونیم به چی میگم شغل نیست، به اون امنیت پیج ها میگم شغل نیست.
آقای واحدی اگه اشتباه نکرد از صوتتون میفهمم آقای واحدی هستید.
بله بله.
آقای واحدی ببینید اصلا اشتباه نکنید، ببینید حداقل به عنوان کسی که سالها توی این حوزه دارم تدریس میکنم اینه که فضاهای مجازی، من کاری به اون حداقلای ادمینا ندارم، فضاهای مجازی همون تغییر شیافته بازار سنتی ماست.
بله بله.
یک زمانی یه دکانی بود، فرد کالای عرضه میکرد، کسی کالا رو میخرید.
بله درست.
با توجه به کرونا که چه اصلا کرونا هم اگر نبود، با توجه به پیچیدگی اقتصاد بین الملل ما میرفتیم به استفاده از فضای مجازی.
شما در واقع من اگه بخوام حالا یه جورایی ساده سازی بکنم صحبت شما رو، شما معتقد هستید که هدف درآمد، هدف اقتصاد، این پلتفرم ها، این فضای مجازی
ابزارن.
وسیله است،
ابزارن، اصلا غیر از این نیستن. من به جای اینکه یک مغازه اجاره کنم لباس بپوشم، یه اینستاگرام ایجاد میکنم لباسمو ارائه میکنم.
آقای موسویان شما این دیدگاه رو میپذیرید؟
دیدگاه درستی هست، ولی اون مغازه داره سالی این تومن مالیات میده، ولی اون اینستاگرامره هیچ مالیاتی نمیده.
وارد بحث مالیات نشم. من میخوام بگم پس یک نیازی در کشور وجود داره، یه عده خدمات دهندن، یه عده خدمات گیرندن. حالا پیدای مکان سنتی شده مکان فضای مجازی. ما به عنوان دولت، اولا حاکمیت ربطی نداره، ما به عنوان دولت اصلا وارد بازی های مباحث اقتصاد سرمایه‌داری و مبتذل اینا رو نشیم. ما باید زیر ساخت، تا زمانی که دو نفر در فضای مجازی دارن با هم دیگه پیج رد و بدل میکنن، هیچ اتفاق فیزیکی اقتصادی نیفتاده. زمانی که تبدیل به یک تراکنش پخش میشه، اون موقع ما باید در بانک مرکزی، شبکه بانکی ما و شبکه دارایی ما این تراکنش ها بتونه ثبت بشه و دولت هم مالیاتش رو بگیره ازش. من میگم 20 سال پیش نبود، نمیشد، 10 سال پیش نمیشد. الان زیرساختاشو بانک مرکزی داره میذاره، ابلاغ هم کرده، حتی کارت به کارتی هم که آقای موسویان اول ارزشون اشاره کردن، معدل موجودی کارت به کارت ارسال میشه به دارایی، چون ما خود اظهار نیستیم. بنابراین من الان خیلی پیچیدگی نمیبینم، اینا ربطی به حاکمیت
و اقتدار دلالی هم نداره. من اگر بخوام نگاه بکنم آقای دکتر حاجیان، من اگر از اون منظر رسانه‌ای نگاه بکنم که معتقد رسانه پیامه، میتونم اینجا نتیجه بگیرم که برخلاف شما اتفاقا بگم خود فضای مجازی میتونه، نمیتونه در واقع حالا الزاماً اقتصاد باشه، اما میتواند همین معنی رو هم بدهد. یک پلتفرمیه، یه هدفه، توی این هدف شما آیا مثلا اقتصاد رو مغازه میدونین؟
خب من خروجی اون پلتفرم رو میدونم.
شما اصالت رو به تولید میدونم آقای دکتر، من حرفتون رو قبول دارم، ما در بخش دیجیتال سرویس داریم ارائه میدهیم و حرفتون کاملا درسته. من فقط عرضم این بود که مشاغل حوزه سرویس چه دیجیتال چه غیر دیجیتال واقعی هستن. حالا فکر میکنم رو این عرصه، رو عرصه اول با حرف شما مخالفتی ندارم، موافقم هستم، ولی تو عرصه دوم اینه که آقا واقعا مشاغل واقعی هستن دیگه، نمیشه حذفشون کرد که.
لاجرم کاملا درسته. بابت این خدماتی که دارم میگیرم طبعا باید مالیاتم پرداخت کنم. حالا اینجا دولت باید بیاد زیر ساختاش رو بگذارد که اشخاصم که دارن فرار مالیاتی میکنن، خود ازا نمیکنن، دولت بتونه مالیاتشون بگیره و میگیره. حالا متأس سنت این خیلی سخته، باید جلوتر
بره. آقای دکتر اگه دست شما میرسد به جایی که قانون گذاری بشه، حتما میدونی که مالیات 5 سال گذشته هم میشه باید گرفت و هر روزی که به قول معروف این کلید بخوره پنجره گذاشتم میشه باز کرد.
خیلی ممنونم، روز همه شما به خیر باشه. مردم سرزمین ایران، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رو تا ساعت 22 انشاءالله در کنارتون خواهیم بود. همکارانم در این بخش رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم. تهیه کننده آقای محمد جوادی نشاد. صدا بردار آقای سعید صادقی. هماهنگی پخش آقای مرتضی نظری. به اتفاق بنده ارادتمند شما عزیزان، معصومه حیدر نژاد در کنارتون خواهیم بود. اما برنامه هایی که تا ساعت 22 خواهید شنید، راهی که پیموده ایم در ساعت 14:30 تقدیم حضورتون میشه، ویژه هفته دولت هست، گفتگو با وزیر آموزش و پرورش. مراسم چهارمین سال آغاز به کار رادیو محرم رو در ساعت 15:30 تقدیم حضورتون میکنیم. ورزش بدون ویرایش در ساعت 16 این برنامه رو میشنوید. میان برنامه تا همیشه حسین علیه السلام در ساعت 16:55 تقدیمتون میشه. از سکوت تا بایکوت در ساعت 17 این برنامه رو میشنوید. میان برنامه او با ما حرف میزند در ساعت 17:55 این برنامه رو میشنوید. در ساعت 18 گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون میشه. بدون خط خوردگی عنوان برنامه زنده است که در ساعت 19 تقدیمتون میشه. زمان اذان مغرب امروز به افق تهران هم ساعت 20:04 خواهد بود. در ساعت 20 با هم گفتگوی فرهنگی رو میشنویم. گفتگوی علمی رو در ساعت 21 تقدیم حضورتون میکنیم. و انشاءالله در ساعت 22 برنامه حجره تقدیم حضورتون میشه. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست عزیزان شنونده. همینطور میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 تماس بگیرید.
گل از من تو پیمان گسستی، دل برهنی که بستی نبستی، آتشم زدی جانا رفتی، آینه یه دل شکستی، از غم عشق تو بیقرارم، جلوه ای کن به شبهای تارم، در کنار من بازا بازا، روشن کن این شام تارم، از باده نوشین تو مستم، از آن زمان کاخر که دل بردی، بردی از دستم، آه از دستت چشم مستم، شمع شب تاریکم، یک دم بیا نزدیکم، افکن نظر بر رویم، بگذر ز راه کویم، آخر شاید یادم کن، یادم کن گاهی، عاشق رویت بودم، بسته مویت بودم، چشم انتظارت بودم، جام و سبویت بودم، آوارم در کویت بودم، دل به بستم، از غم و شادی عشقت مستم، هرچه نشستم تا سحر، تجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، هرچه نشستم تا سحر، هجرت نیامد به سر، تا تو بیایی ببرم چشم امیدم به در، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم، آخر نکردی دل شادم یار، آخر تو بردی از یادم.